تو هر قطره باران را به اسم و رسم میشناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیک، اسم تو را آسمان میشنود، باران سر میخورد زیر پلک های من. تو را صدا میکنم، تو را صدا میزنم، خدا خدا میکنم. رو به راهم باد میوزد، روز مچاله صاف میشود.
رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به نام خداوند یکتا و بی همتا، به نام خداوند حی و قیوم، خداوندی که اگر ما او رو در هیاهوی قوقای روزمرگی فراموش بکنیم، او لحظه ای از ما غافل نیست. سلام بر شما. ذوالنون مصری گوید در نخلستان بغداد جوانی را دیدم مست و خراب به خواب رفته و کاسه شراب بالای سرش نهاده. مار افعی قصد زدن او کرده، عقربی دوان دوان خود را رساند، آن مار را بزد و هلاک کرد. جوان بیدار شد، قصه را بگفتم و پرسیدم جوان امروز چه کار خیری کرده ای؟ گفت نانی در راه خدا به سائلی دادم. گفتم سبحان الله، این چه ارزان فروشی است، جانی به نانی، که دیده و که شنیده. آن جوان توبه کرد و از جمله خوبان زمان شد. یه بار دیگه خدمت شما عرض ادب و احترام و سلام میکنم. انشالله که ایام به کامتون باشه. در محضر ارزشمند سرکار خانم نیلشی‌زاده هستیم. اجازه میخوام از طرف شما هم خدمت ایشون عرض ادب کنم. سلام میکنم، وقت شما بخیر.
سلام، روز شما و همه بینندگان خوب برنامه سمت خدا هم بخیر و عافیت.
اگه خاطرتون باشه هفته گذشته ما خواستیم که دوستان ما نظر بدن در مورد بخت دختران و احیانا عواملی که بخت دختران رو ممکنه ببنده یا عواملی که برای باز کردن بخت دختر استفاده میکنن صحبت کنیم، و یک نکته دیگه هم در مورد رزق و روزی. دوستان بیشتری نسبت به مورد اول یعنی بخت دختران سوال داشتن. اگر اجازه بدید بحث امروز ما طبق خواسته خود شما که این خواسته رو از طریق 20303 با ما مطرح کردید بر روی بخت دختران باشه. خانم نیلشی‌زاده، من سوالا رو بخونم یا یه مقدمه ای میخواید بفرمایید؟
نه، در خدمتتون هست.
زنده باشید. از سوال اول شروع میکنم که گفتن من 23 سال دارم، تا به حال خواستگارانی داشتم ولی خودم برای اینکه به جنس مقابل اعتماد ندارم به هیچ کدام جدی فکر نکردم. نه اینکه خودم تجربه‌ای داشته باشم، ترس من به خاطر ناموفق بودن بعضی دوستان و آشنایانم در ازدواج بوده که همگی همسرانشان بعد از ازدواج حرفایشان از زمین تا آسمان فرق کرده، وعده‌هایی که داده اند عمل نکردند. از طرفی اطرافیان به من میگویند اگر الان ازدواج نکنی دیگر موفق به ازدواج نمی‌شوی. این حرفای اطرافیانم آزارم می‌دهد. من هنوز آمادگی قبول مسئولیت یک زندگی را ندارم. از طرفی از حرف مردم هم می‌ترسم، چه کنم؟
خب این دوست خوبمون در حقیقت سراغ یکی از علتهای مهم تأخیر سن ازدواج رفتن. اونم این که آمادگی پذیرش زندگی مشترک رو میگن نداریم. تو جامعه ما یه اتفاق بزرگی افتاده، اتفاق بد و بزرگ. اونم این که بلوغ زوجیت خیلی به تأخیر افتاده. من این اصطلاح رو مخصوصا استفاده میکنم که بلوغ زوجیت در حقیقت معدلی از چند تا بلوغ و رشد. اولیش بلوغ جنسیه، بعد بلوغ عاطفیه، بعد بلوغ عقلیه و بعد بلوغ اجتماعی. معدل همه اینها در حقیقت فرد رو آماده میکنه برای یک زندگی مشترک و موفق. اگر کسی ازدواج بکنه و حداقلی از این رشد یافتگی ها رو نداشته باشه، قطعا تو زندگیش دچار اختلال میشه. از همینجا جستجو کنیم علت بسیاری از نابسامانی های زناشویی رو و خدایی نکرده جدا شدن ها رو. ببینید، قبل از این من همیشه مثال میزنم، میگم مادرها و مادر بزرگ های ماها 13، 15 و 17 سالگی ازدواج کردن، قطعا آسیب هایی رو داشته. ولی ویژگی‌های مثبتی رو هم داشته. ویژگی مثبتش اینه که توی نسل‌های گذشته، یک نسل و دو نسل قبل از جوان‌های امروزی، یه خانم خیلی زود به اون بلوغ زوجیتش میرسید. یعنی مثلا وقتی که 23-24 سالش بود، چند تا بچه داشت، به راحتی میتونست 20-30 تا مهمون رو اداره بکنه، قدرت تعامل اجتماعی خوبی رو داشت و قدرت عاطفی بالا که هم میتونست محبت ابراز بکنه به بچه‌هاش، همسرش و اطرافیانش و هم محبت رو دریافت کنه. اما امروز یه دختر 23-24 ساله ما چه حالتی رو داره؟ کاملا آماده است که پدر و مادر بهش خدمات رو ارائه بکنن، کمکش کنن، ببرنش، بیارنش، حالا دانشگاه داره میره یا یه آموزشکده، وسایل خونه براش آماده باشه، غذا آماده باشه، لباسش احیانا آماده باشه. این یعنی این که ما پدر و مادرها یه غلط دیکته بزرگ تو زندگی بچه هامون نوشتیم. سن بچگی بچه هامون رو طولانی کردیم. دلمون میخواد هنوز بچه هامون بچگی کنن. وقتی که به یه مادر و پدری بگید که مثلا سن 18 تا 24 سالگی زمان طلایی ازدواج برای دختر خانومه، میگن نه هنوز که بچن، بذارید واسه خودشون بگردن، زندگی کنن، درس بخونن، حالا وقت هست. این اصطلاح هنوز بچن از یه حالت تربیتی داره حکایت میکنه. یعنی پدر و مادرها بچه هاشون رو آماده زندگی مشترک نمی کنن. ترجیح میدن که بچه ها تجردشون طولانی باشه و حس وابستگیشون به خانواده.
از چه سنی باید شروع کنن که بچه رو برای زندگی مشترک آماده بکنن؟
من از شما سوال میکنم و از همه بیننده های خوبمون، دختر بچه ها از چه سنی دوست دارن که مامان باشن؟
نمیدونم.
با عروسکاشون بازی میکنن و نقش یه مادر رو بازی میکنن. به راحتی وقتی که شما یه عروسک به یه بچه 2-3 ساله میدی، 3-4 ساله و وقتی به سن 6 سالگی برسه، خیلی جدی کاملا نقش یه مادر رو بازی میکنه، به عنوان مادر عروسکاش میشه و اسم روی عروسکاش میگذاره. در حقیقت ما رفتار آموزی رو برای یک زندگی اجتماعی در کانون خانواده از دوره طفولیت یاد میگیریم، الفباش رو یاد میگیریم. اما برای اینکه بتونیم درست این آموزش ها رو در حقیقت به شکل صحیح استفاده بکنیم، قطعا پیرامون سن بلوغ جنسی برای پسران و دختران زمان خیلی خوبیه که ما فرایندهای رفتاری و اجتماعی بچه هامون رو تقویت بکنیم، برای اینکه یاد بگیرن مسئولیت پذیرشن. همه ما ها میدونیم یکی از مشکلات جدی بحث ازدواج بحث اشتغاله. اما آیا مشکل اصلی شغل یا مسئولیت پذیری؟ یعنی امکان داره کسی این شغل رو داشته باشه اما مسئولیت پذیریش خیلی پایین باشه و اون شغلش رو به راحتی از دست بده یا درآمدش رو در راه‌های مناسبی احیانا مصرف نکنه. خب پس اولین مسئله، مشکل تربیتی که توی خانواده‌های ما داره هر روز پررنگ‌تر میشه. البته در یک زمان طولانی این پروسه قطعا به حالت اولیش برمیگرده، ولی نقش مربیان اجتماعی این هست که این هشدار رو به همه پدرها و مادرها بدن. شما با طولانی تر کردن دوره تجرد بچه هاتون زمینه این رو ایجاد میکنید که اونها در مورد ازدواج دچار وسواس و دچار تردید بشن و اصلا فکر کنن چه نیازی هست که ازدواج بکنن، یا اینقدر دچار شک بشن که به سختی ازدواج کنن و اگر ازدواج کنن لزوما زندگی موفقی نداشته باشن. اما این دوست عزیزمون گفتن که از حرف اطرافیان میترسم. این ترس ترس خوبیه، ترس قشنگیه، حفظش کنید و این ترس رو به عنوان یک انرژی مثبت ازش استفاده کنید. ما هممون از سگ میترسیم. اگر یه سگ وحشی بهمون حمله بکنه یا دنبالمون کنه فرار میکنیم. آیا قدرت ما در دویدن کمتر میشه یا بیشتر؟
بیشتر میشه
قطعا. اگر شما میترسید از آسیب‌های اجتماعی که دیگران مدام گوش زد میکنن، گاهی با سرزنش، گاهی با نصیحت، خوبه بترسید. سرعتتون رو برای بلوغ زوجیت بالا ببرید، حس مسئولیت پذیریتون رو بالا ببرید تا آماده بشید برای اینکه واقعا عضو حقیقی جامعه بشید. یک خانواده عضو جامعه است، نه یک فرد. یک انسان یه نصف آدمه و هنوز عضو از بی جامعه نشد.
من خیلی بد شانسم، چون با اینکه زیبا، پاک، مؤمن و دانشجو هستم اما خواستگاری ندارم. اگر هم باشد غیر ممکن است به مرحله خواستگاری یا حتی ابراز علاقه برسد، چون قبل از همه اینها خیلی زود منصرف می شوند. مثلا یک مورد خوبی بود که 1 سال می خواست با من ازدواج کند اما او هم خود به خود منصرف شد. با اینکه خیلی نماز و دعا خواندم و با خود نوشته سوره نگه می داشتم تا منصرف نشود، اما بالاخره او هم از ازدواج با من منصرف شد. اصلا انگار ننگار که من هم وجود دارم و می دانم که بختم باز است چون کتاب باز کردم، اما مطمئنم که شانس ندارم. حالا چه کنم تا هم شانس داشته باشم و همین که منصرف نشوند و دیگر این که آن را که گفتم دوباره از من خوشش بیاید.
توی پیامک این دوست عزیزمون یه 7-8 تا غلط دیکته فکری وجود داره. اولیش این که رفتن سر کتاب باز کردم گفتن بختت بازه. این جزء معدود افراییه که خب بهش طرف مقابل راست گفته، نتونسته واقعیت رو پنهان بکنه. در مورد این بسته شدن بخت و باز بودن بخت اجازه بدید یه توضیح رو به همه بینندگان خوبمون رای کنیم. این که گفته میشه بخت دختری بسته شده یا بازه، راستش رو بخواید بخت همه دختران بازه. بسته شدنش فقط برای اینه که 4 نفر پیدا بشن، از این راه برای خودشون راهی رو باز بکنن برای اینکه پولی به دست بیارن و اون پول قطعاً پول حلالی نیست. کسی که میگه من میخوام برم سر کتاب باز بکنم یا دعا بگیرم یا نوشته بگیرم، حتی من تو پیامک‌های دوستان میدیدم که افتاده بودن که بگید چه سوره‌ای بخونیم که مثلا مشکل ازدواج دخترمون حل بشه یا بخت.
بله دقیقاً سوره خاصی وجود داره.
حالا مطلب زده شما هم می‌فرمایید. بله سوره خاصی وجود داره
چون تو سوره اومده مطرح شده.
کل قرآن راهی برای موفقیت، خوندنش، تدبرش و عمل کردن بهش. چرا میخواید مثلا ما بگیم سوره حمد یا سوره فتح یا سوره یاسین؟ همه سوره های قرآن در صورتی که بهشون عمل بشه و همراه باشه. ببینید این دوست خوبمون اشاره کردن روشی که رایجه، مثلا میگن که فلان دعا فلان سوره رو همراه این فرد بکنید تا مشکلش حل شه. من میگم درسته اما غلطه. درسته یعنی من قرار جانم با حقیقت اون سوره یکیشه، طوری که با جان من همراه باشه، در وجود من نقش بگیره اون سوره مبارک. هر موقع اینطور شد دیگه شما بند این نمیشی که حالا این سوره رو کی بنویسه، چه جوری بنویسه، چقدر از شما پول بگیره، که همه اینها راهای غلطیه که متأسفانه داره رایج میشه. قطعا اینها دور از روش اهل بیت علیهم السلامه. شما کجا دیدید توی روش ائمه معصومی علیهم السلام که به کسی توصیه بکنن برای اینکه دخترت یا پسرت ازدواج بکنه این سوره رو بنویسید، تو لباسش بذارید، همراهش بکنید؟ بهترین راه حل برگشتن دوباره به سمت خدا. چه جوری؟ بذارید این رو عرض کنم. شما سوره حمد رو بارها در روز در نماز میخونید و بعدش هم بارها تکرار میکنید، چون سوره حمد سوره بسیار زیبایی که در حقیقت اساره کل قرآنه و به زبان شیوایی خدا از زبون ماها با خودش حرف میزنه تا ما یاد بگیریم ادب سخن گفتن با خدا رو. آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین جواب همه کسایی که میخوان سر کتاب وا کنن، میخوان دعا و سوره پیدا کنن، میخوان سحری رو باطل کنن. ایاک نعبد یعنی خدایا فقط تو رو میپرستیم. یعنی اگر کسی فکر میکنه براش مثلا دعایی نوشتن، نمیدونم تلسمی کردن، از اینجور حرفا، باور داره که خدا رو میپرسته، پس با تمام وجودش تکرار کنه انقدر که قلبش بپذیره ایاک نعبد، خدایا ما تنها تو رو میپرستیم. اگر کسی به شیاطین پناه برده و از روشهای غلط احیانا استفاده کرده، خدای ما با پرستش تو اعلام میکنیم که کسی غیر از تو رو نمیپرستیم و کسی غیر از تو رو مؤثر در عالم نمیدونیم. و ایاک نستعین فقط از تو کمک میخوایم. کسی تو این عالم بدون اراده تو تاثیرگذار نیست. این ایاک نعبد و ایاک نستعین به عنوان کلید گشایش همه درهای بسته زندگی یک انسان مسلمانه. هر موقع تو زندگیمون حس کردیم گرفتگی، سختی، بسته شدن راهی هست، دل بسپریم با تمام وجود، اینقدر بگیم این ذکر شریف رو تا اون گشایش رو در قلب خودمون و زندگیمون احساس کنیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. این رو به عنوان یه سوره و یه دستورالعمل عرضه می کنم. به عنوان یه تدبر. یعنی کجا داریم میریم؟ قرآن سوال میکنه توی یکی از سوره های شریف میفرماید که فعینت از هبون، کجا دارید میرید؟ کجا داریم میریم که فکر میکنیم قرآن رو باید باهاش معامله ای از این دست بکنیم، قرآن رو ببریم سر تاخچه بذاریم چون خونه نو خریدیم، دست عروس بدیم چون میخوان خطبه رو بخونن، از زیر قرآن رد کنیم مسافرمونو. قرآن همه این هنرها رو داره ولی نهایت ظلم به این معجزه بزرگ خداست که هر لحظه قدرت آفریدن معجزه رو داره. اگر من جانم رو با قرآن همراه نکنم، چه سوره ای رو بخونیم؟ چه سوره ای رو بنویسیم؟ که مشکل اقتصادی پسرمون، همسرمون حل شه، مشکل بخت دخترمون حل شه. با قرآن جانت رو انقدر آشنا کن و با ذکر شریف ایاک نعبد و ایاک نستعین که اساره کل قرآنه، یقین داشته باشیم معجزه خدا رو خواهیم دید.
این که شما گفتید بخت همه دختران بازه، شاید منو هدایت کرد که این سوال رو از بین پیامک ها در ادامه فرمایش شما بخونم. دختری 29 ساله هستم، تا حال هیچ خواستگاری برای من نیامده و از من کسی جوابی برای ازدواج نخواسته. هیچ کس تا به حال مرا دوست نداشته. چرا بخت من بسته است؟
ایشون 29 سالشونه. اجازه بدید که بگم محاله که کسی در حقیقت از ایشون خوشش نیومده باشه. شاید ابراز نکرده باشن، ولی قطعاً چنین چیزی رخ داده. میگن که کسی برای خواستگاریشون نیومده. بله، امکان داره که کسی در خونه ایشون رو نزده باشه برای ازدواج، ولی قطعاً به پدر، مادر، خواهر، عمو، دایی، خاله کسانی بودن که اعلام کردن و اونها گاهی اوقات رو مصلحت اندیشی های غلط حتی نگفتن. من تو پیامک های دوستان میدیدم که بعضی از دخترها شکایت کرده بودن از مادراشون و پدراشون که مثلا پدر یا مادر ما وقتی خواستگار میاد حتی به ما نمیگن. بعد ما چند سال بعد متوجه شدیم که بله، موردی از این قبیل بوده و به ما اعلام نکردن. حتی یه پیامکی رو من دیدم، حالا شاید شما بین پیامکاتون احیانا هستش.
بله، فکر میکنم این باشال بخونم اگر همین هست. گفتن که دختری هستم که هر خواستگاری برای من میاد، حتی اگر پسر خوبی باشه، والدینم به نظر من توجهی نمی‌کنن و ردش می‌کنن. پدر و مادرم تا آخر عمر زنده نیستن. مخصوصاً برای دختر تنها بودن خیلی سخته. از طرفی حرف و حدیث های مردم، پیامبر فرمودن، پیامبر صلوات الله علیه فرمودن با ازدواج نصف دینم کامل می‌شود. این حرف‌ها رو به پدر و مادرم میگم ولی فایده‌ای نداره. اونها میگن دامادمون باید خونه و ماشین و همه چیز داشته باشه، ولی ملاک من فقط مادیات نیست. معنویات هم برای من مهمه، کمک کنید. فکر میکنم یه مقداری نزدیک به اون چیزی که تو ذهن شما بود.
دقیقاً این از اون جمله پیامک‌هایی بودش که حقیقت من هم دیدم. بله، با این تلقی که امروز پدر و مادرهای ما، گروهشون البته، گروهی از این پدر و مادرهای عزیز که در نهایت دلسوزی اما آسیب‌های اساسی رو خدای نکرده به بچه‌هاشون می‌زنن، اونم اینی که عامل تأخیر ازدواجشون میشن. گفتیم برای ازدواج بلوغ زوجیت نیاز داریم دیگه. اگر فرزند شما میبینید که از جهت عاطفی قدرت این رو داره که وابسته نشه به کسی، اما قدرت ابراز محبت و دریافت محبت رو داره، از جهت فکری و عقلی قدرت تدبیر امور زندگیش رو به حد سن خودش داره، قدرت پذیرش مسئولیت رو به اندازه خودش داره، شما یقین بدونید جفاکارید در حق او اگر که زمینه ازدواجش رو فراهم نکنید. ما در فرهنگ اهل بیت این دستورات رو داریم که کسی که واسطه بشه بین یک دختر و پسر برای اینکه اینها همسر همدیگه بشن، تلاش بکنه، هر قدمی که داره برمی‌داره این قدم‌ها او رو به خدا نزدیک بکنه. این فرد می‌خواد این دو نفر رو به همدیگه برسونه از راه زوجیت الهی و خودش مدام داره به خدا نزدیک میشه. و حتی داریم که روز قیامت که سایه ای نیست، آدمی که واسطه در ازدواج باشه در حقیقت زیر سایه عنایت خدا قرار میگیره. این بالاترین شفاعتیه که ما آدما میتونیم انجام بدیم. دلیل دیگه‌ای که برای این ظن غلط، این فکر غلط تو جامعهمون هست که بخت دختری بسته شده، راستش رو بخواید میدونید علتش چیه؟
علتش چیه؟
فرهنگ وساطت در ازدواج تو جامعه امروز ما مثل آفتاب بهمن ماهی وقتی که برف شدید اومده و شما گاهی میبینی خورشید سرکی میکشه.
شاید به خاطر اینکه بعد اگر ازدواج موفق نباشه پای اون واسطه گیره.
این به خاطر فرهنگ غلط منه. منی که پسری رو یا دختری رو به هم معرفی کردن برای فرزندم، فکر میکنم اون آدمی که معرفی کرده ضامن تمام خوبی ها و بدی هاست. معرف اسمش روشه. یعنی فقط من تا این اندازه این آدم رو میشناختم. شمایید که باید تحقیق کنید، جستجو کنید، بررسی کنید و سنجش کنید ببینید که این دختر و پسر چقدر اصلا با همدیگه تناسب دارن و همسان همسری در حقیقت در موردشون هست، کفیت و همشأنی. بله، این فرهنگ غلط هست که اگر ازدواجی رخ بده و کسی واسطه باشه اون ازدواج انشاءالله موفق باشه، همه میگن خودمون کردیم. اصلا واسطه یادشون میره. بذارید یه خاطره قشنگ خانم معصومزاده خدمتتون عرض بکنم. دعوت شده بودم مراسم ازدواج یکی از شاگردای خوبم. خب مجلس عقد کنان بود، خانواده همسر، مادر، شوهر و خواهر شوهرها همه بودن. من دیدم که علاوه بر لباس‌های خلعتی و پارچه‌های خلعتی که میارن برای خانواده دختر، دیدم که یه کادوی ویژه‌ای هم دست مادر شوهره. پرسیدم که این کادو مال کیه؟ گفتن مال اون واسطه‌ای هستش که به ما این امکان رو داد تا این دختر خوب رو بتونیم بشناسیم و ما قدردان او هستیم. رسماً جلوی همه اون کادو رو دادن، تشکر کردن و گفتن که ایشون در حقیقت معرفی کرد و ما بعد تحقیق کردیم و در همین اندازه که معرفی کرده ما ممنون ایشون هستیم. ببینید این یه روش خیلی قشنگ و زیباست. چرا توی جامعه ما دلمون میخواد در حقیقت یه فرافکنی غلط کنیم. ما دلمون میخواد که اگر ناموفق شدیم در کاری دنبال مقصر بیرونی بگردیم. اگر احیاناً دو نفر که با هم ازدواج کردن تو زندگیشون به مشکل برخورد کنن، دنبال این نمیگردن که چه رفتار یا گفتار غلطی داشتن، میرن سراغ اون کسی که اینا رو به هم دیگه معرفی کرده.
شما خودتون معرف ازدواج شدین تا حالا؟
بله.
نتیجهش مثبت بوده؟
خیلی خوب بوده، چون سعی کردم خوب بهشون توضیح بدم. گفتم این آدم این ویژگی‌های مثبت رو داره، این نقاط ضعف رو هم داره، اما با شناختی که من از شماها دارم، شماها میتونید یک ازدواج خوشبخت باشید، به شرطی که یاد بگیرید که به همدیگه کمک کنید برای رشدتون.
اگر احیانا موردی بوده که به نتیجه خوبی نرسیده و شکایت رو پیش شما آوردن چی کار کردید؟
کمک هر دوشون کردم. به عنوان یک مشاور در حقیقت کمک کردم و در حقیقت میشه گفتش که یاد دادم بهشون تا هر دوتاشون غلط دیکته هاشون رو ببینن. گاهی اوقات هم معرفیشون کردم. اگر خیلی بهم نزدیک بودن و برام خیلی عزیز بودن، چون میدونید موجب چشم خیلی نزدیکه، برای همینم دیده نمیشه. گاهی اوقات تو روابط عاطفی نزدیک خیلی سخت میشه مشورت داد. مثل پزشک ها که یه چیزی رو دارن تحت عنوان سندروم فامیلی.
بله.
که بستگان نزدیک خودشون رو هیچ وقت درمان نمیکنن، خصوصا مثلا درمان جراحی، چون میدونن که علاوه بر علمشون دلشون هم داره میلرزه.
یا میگن سندروم سفارشی.
دقیقاً.
که سفارش بشه یه جورایی میخوان بهتر کار کنن ولی
بدتر میشه.
بدتر میشه. بخونم سوالو یا
من این رو کاملش کنم؟ بله. اگر کسی در حقیقت خیلی نزدیک به من بوده، من حتما ازشون خواستم و مشاور خوبی رو که میشناختم معرفی کردم و خواستم که دیگری غیر از من کمکشون کنه تا بدون اون حب و بغض‌های نزدیک، چون من قطعا به یکی از اونها نزدیک‌تر خواهم بود، خواستم که حتما مراجعه کنن. گرچه گاهی اوقات متاسفانه امکان داشته که این زندگی دچار آسیب شه به خاطر بعضی خودخواهی‌ها، خودبینی‌ها و بلند پروازی‌ها.
یکی دیگه از پیامک‌هایی که ارسال کردن دوستان ما در طول هفته از زمانی که ما اعلام کردیم بحث ما در مورد بخت دختران خواهد بود تا به امروز. من 35 سالمه، نمیتونم به هیچ یک از خواستگارهایم دل ببندم و تصمیم ازدواج برایم از اول سخت بوده و هست. ولی اطرافیان من فکر می‌کنند این غرور من است و فکرهای دیگر مرا بیشتر اذیت می‌کنند. من هم می‌خوام ازدواج کنم ولی نمیدانم چرا نمیتوانم این تصمیم زندگیم را بگیرم. بعضی ها میگویند بخت تو را بستند، از کارشناس برنامه میخواهم مرا راهنمایی کند. با تشکر 0913.
ایشون در حقیقت مهارت تصمیم گیری ندارن. ببینید بعضی از آدمهای کمالگرا که همه چی رو 100 میخوان، همه چی رو 20 میخوان تو زندگیشون، این کمالگرایی افراطیشون موجب میشه که معمولا تو وضعیت‌های نامناسب قرار بگیرن، بدتر از اونی که حتی فکرشو میکنن. یعنی میبینن آدمای عادی خیلی خوشبخت‌تر از اونا زندگی میکنن، چون اینا همه چی رو خیلی عالی میخواستن و همون حد اقل‌ها هم نرسیدن.
همون که قبلا تحت عنوان قانون همه یا هیچ عنوان کردیم.
احسن. به خاطر همین به این دوست عزیزمون اعلام میکنیم که نه، قطعا وقت شما رو نبستم، چون شما میفرمایید که به طور جدی به موضوع ازدواج فکر میکنید، تصمیمش رو هم دارید، اما قدرت تصمیم گیری ندارید. ازتون خواهش میکنیم حتما سراغ یه مشاور خوب برید و یا کلاس های آموزشی مهارت تصمیم گیری تا یاد بگیرید که توی مسائل مهم و بزرگ زندگیتون بتونید به طور عاقلانه ریسک کنید. قطعا ما نیاز به این داریم که خوب بشناسیم، خوب تحقیق کنیم، ولی بقیهش به مهارت های خوب زندگی کردنمون بستگی داره.
این قضیه بسته شدن بخت فقط سوال دختر خانم ها نبوده. آقایون هم این فکر رو میکنن. من پسری 33 ساله هستم. شاید از دختری خوشم بیاید اما آنها را به چشم خواهری میبینم. من قصد ازدواج دارم ولی نمیتوانم دختری را برای همسری انتخاب کنم. در ضمن برای انتخاب هر چیز دیگری هم بسیار سختگیر و تا حدی مغرور و خجالتی هستم. بهترین روش انتخاب همسر و اختلاف سن چیست؟
خودشون اعتراف کردن ریشه مشکل کجاست. یک، خجالتی هن. ایشون قطعا باید ضریب اعتماد به نفسشون بالا بره. اما جالبه که دچار یه نوع تضاد هویتی هن. چون آدم های مغرور گفتین کسایی هن که اعتماد به نفس اضافی دارن، مثل کسایی که رو باربند ماشینشون بار اضافی بستن، برای خودشون زیادی حساب وا کردن. اما از اون طرف خجالتیه. در حقیقت ایشون جزء کسایی هن که استعدادها و توانایی‌های خودشون رو به طور جدی نمی‌شناسن. لازمش به اینه که به نظر من یه سری تستای خودشناسی رو ایشون بدن و کمک بکنن به این که توی مسئله شناخت از جنس مقابل وارد یه سری از بحث‌های روانشناسی جنس مقابل شن تا با شناختن خودشون و طرف مقابلشون هم یک تصمیم خوب و درست بگیرن.
این سوال شاید خیلی هم به بخت ارتباط نداره. در واقع یه جورایی بحث ما پرکنده میشه اگر مسئله دونستین جواب بدید. من خانومم رو دوست ندارم، کس دیگری را دوست دارم و میخوام با او ازدواج کنم.
خب این تصمیم خیلی تصمیم دیریه، خیلی دیر هنگامه. اگر که فرد دیگه رو از قبل دوست داشتید، این ظلم به خودتون و همسرتون بود که با ایشون ازدواج کردید. و اگر بعد از ازدواج با همسرتون این محبت ایجاد شده، پس معلومه که شما یه جاهایی توی حریم الهی در حقیقت قانون شکنی کردید، در مرتکب حرام شدید، نگاه حرام، فکر حرام و احساسی که شما رو دچار محرومیت از محبت همسرتون کرده. حرام یعنی چیزی که برای من محرومیت میاره.
بله. الان راه برگشتش چیه؟
راه برگشتش دقیقاً این هست. خودتون رو از اون آدمی که فکر میکنید او میتونه خوشبختتون کنه فاصله بدید. در حقیقت این فاصله گرفتن احساسی، عاطفی و رفتاری و گفتاری کمک میکنه به اینکه شما کارت اعتباری شیطان رو دیگه شارژش نکنید. کمک میکنه به اینکه شما خودتون رو پیدا کنید. چون شما کسی دیگه ای رو فکر میکنید دوست دارید، اصلا محبت‌های همسرتون رو نمیتونید ببینید. پس اول قطع رابطه، همه نوع رابطه‌ای با اون طرفی که با شما هیچ نوع ارتباط و هیچ دقیقاً رابطه معنادار صحیحی نداره، و بعدش یاد بگیرید مهارت‌های خوب شوهرداری کردن و خوب همسرداری کردن رو تا با محبت شما قطعاً محبت همسر شما هم شکوفا شه. در روایت داریم فردی خدمت امام معصوم علیه السلام میاد، میگه که آقا من گاهی اوقات هستش بیرون که هستم توی محل کارم، جاهای مختلف که میرم، زنهای زیبایی رو میبینم و دلم کاملا متوجه اونها میشه و نمیدونم چی کار باید بکنم، چجوری باید از پس خودم بر بیام. امام معصوم علیه السلام میفرمایند که اون خیال رو از دلت خالی بکن و سراغ همسرت برو و به او ابراز محبت و عشق بکن، که قطعا اون ویژگی مشترک عاطفی و رفتاری که در بین زنان وجود داره در صورت محبت تو به همسرت از او دریافت خواهی کرد و این راه شیطان رو به قلب و فکر تو خواهد بست.
چقدر خوب شد که این روایت رو فرمودید، چون در واقع پاسخ یکی از سوالات دیگر رو که من اینجا میبینم گفتید. پرسیده بودن 0914، من هر زن خوشگلی میبینم زود دل میبندم، چه کنم؟ اگر که کامل پاسخ شما.
یه نکته دیگه هم اجازه بدید عرض کنم. قبلا همین رو اشاره کردیم. ما برای اینکه بتونیم در حقیقت خوب راه زندگی کردن رو بیاموزیم، یادمون باشه که پشت این زندگی دنیاییمون یک زندگی غیبی و ملکوتی وجود داره. برای همینم بارها از ما پیامبران خواستن که ایمان به غیب بیاریم، ایمان به اون چیزی که با حواس پنجگانمون قابل دریافت نیست. الذین یؤمنون بالغیب، کسانی هستن که اهل ایمانن و قرآن هدایتشون میکنه. یکی از اون پیام‌های غیبی اینه. پیامبر می‌فرمایند که هر کسی که چشمش رو به روی حرام ببنده، خداوند چشمش رو به شگفتی‌های عالم باز می‌کنه. به عبارت دیگه، کسی که بتونه مدیریت نگاه داشته باشه، بتونه در مقابل نامحرم، زن و مرد فرقی نمی‌کنه، دختر و پسر فرقی نمی‌کنه. چون این دستور خدا در قرآن هم به مردهای مؤمنه هم به زن‌های مؤمن، که نگاه خود رو در مقابل نامحرم، حالا اگر این نامحرم بیشتر براتون میدان جاذبه ایجاد کرده قطعا در مورد اونها دقت بیشتری کنید، نگاهتون رو فرو بیافکنید. یعنی اگر دیدید که این فرد براتون جاذبه ای داره، بلافاصله نگاهتون رو دور کنید از او.
اسم غمز عین درسته؟
غمز بصر. غمز عین یعنی بستن چشم.
بل.
اما غمز بصر یعنی چشم رو اندکی با حیا پایین انداختن، خیره نگاه نکردن جستجوگرانه و با یک حس عاطفی ویژه نگاه نکردن. این موجب میشه که فرد قلبش پاکی‌های ویژه‌ای رو دریافت بکنه. در حقیقت چشم سوم یا چشم برزخی او به مرور زمان باز خواهد شد. جدا کردن نگاه از حریم گناه راه باز شدن شهود عالم غیبه و کسی که به این مرحله برسه قطعا به کرامت میرسه. راه سخت اما زیبا و شیرینیه. تمرینش راحت و رایگان. به این بزرگواری که این سوال رو مطرح کردن عرض میکنیم، قطعا تو دنیای امروز کم دیدن و ندیدن جنس مقابلی که زیبایی‌های خودش رو عرضه می‌کنه کار سختیه، ولی همیشه کارهای آسون کارهایی نیست که ما رو خوشبخت بکنه. کارهای سخت اون تمرین‌های ویژه المپیادی خداست که از انسان‌های مؤمن می‌گیره تا دلشون رو گارانتی بکنن برای خدا، چون دل قلب حریم و قلبی هستش که باید عرش الهی در او جا بگیره.
خیلی متشکرم. من این سوالو مطرح می‌کنم ولی برای پاسخش یه فرصت کوتاه میخوام از دوستان خوبمون در اتاق فرمان. سوال این هست: من خیلی به شوهرم شک دارم و به او تهمت هم زده ام، شما رو به خدا به من کمک کنید. برای جوابش یه میان برنامه کوتاه ببینیم. خانم دکترم نفسی بکشن و برگرد.
اللهم صل على محمد و آله. اللهم صل على محمد وآله. 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 اللهم صل على محمد وآله.
در خبر است ندا آمد به موسی علیه السلام که یا موسی من بیمار شدم و مرا عیادت نکردی. گفت: خداوندا، ذات پاک و مقدس تو منزه است از بیماری. جواب داد که: یا موسی، فلان بنده افکنده من بیمار بود، اگر وی را عیادت می کردی چنان بود که به دیدار من آمده باشی. خب اگر سوال رو حضور ذهن دارید، اگر نه من این بار دیگه تکرار بکنم برای دوستانی که تازه دارن برنامه سمت خدا رو می بینن. در محضر ارزشمند سرکار خانم نیچیزاده، مشاور گرانقدر در امور خانواده هستیم که در این زمینه بسیار تجربه دارن و در این برنامه دارن تجربیاتشون رو در اختیار ما می گذارن. من خیلی به شوهرم شک دارم، خیلی هم به او تهمت زده ام، شما رو به خدا به من کمک کنید. 0918.
خب ببینید، شکاکیت، شک کردن به دیگران، در حقیقت اسم دقیقش میشه بدبینی و سوءظن. این خانم عزیزی که این پیامک رو دادن، در حقیقت خودشون از این روحیه منفی مفرط کاملا آزردن. میدونن که خودشون دچار یک نوع اختلال احساسی و عاطفی هستن. کسی که دچار بدبینی افراطی هستش و این به صورت زمان طولانی رخ داده و خودش هم یقین داره که این کار غلطه، یک قدم به سمت سلامتی اومده چون بیماریشو شناخته، اما خودش نمیتونه از پس خودش بر بیاد. در این بدبینی افراطی نیازمند درمانه، شاید حتی دارو درمانی. نترسیم از دارو درمانی اگر پزشک خوبی رو در حقیقت پیدا کردیم، و بعد از اون نیاز به رفتار درمانی داره. البته این احتمال رو هم میدیم که شاید رفتار همسر ایشون به خاطر احیاناً روحیه درونگراشون، به خاطر پنهانکاریشون، به خاطر اینکه روحیاتشون با همدیگه خیلی هنوز همراه نشده، زمینه‌هایی رو فراهم میکنه به اینکه این خانوم مدام دغدغه داشته باشه. و شاید همین اشکال در موقعیت خاص این خانوم هست، یعنی مثلا تجربه های بد و غلطی که دیگران میان از بیوفایی ها یا خدایی نکرده، خیانت، سوء رفتارهای مردهای دیگه میگن یا ایشون تو مجلات و روزنامه ها میخونه و ذهنش انقدر رو این موضوع متمرکز کرده که فقط دیگه بدی ها رو میبینه.
خب شاید در مورد همسر خودش هم بعضی وقتا این شک به اثبات رسیده.
میگن نرسیده، چون میگن در حقیقت من تهمت زدم. کسی که میگه تهمت زدن یعنی باور کرده که اشتباه کرده، ولی مدام این اشتباه رو به صورت غیر ارادی میکنه. هر موقع رفتار ما غیر ارادی بشه، یه بیماری درونیه که باید درمان شه.
سوال من در مواردی که این شک ثابت میشه، تا چه اندازه طرف باید خودش رو به ندیدن بزنه و تا چه اندازه باید به رو بیاره مطلب رو؟
آفرین، این سوال خوبیه. در حقیقت یه سوال تکمیلیه که شما فرمودید برای اون دسته از بینندگان خوبمون که احیانا میگن که ما در مورد همسرمون شکی رو داشتیم، در مورد اینکه داره رفتار غلطی رو انجام میده، بعدن برامون اثبات شد و حالا چیکار باید بکنیم؟ گاهی این مسئله مربوط به اعتیاد فرد خدای نکرده میشه، گاهی مربوط به روابط نامناسب و ناسالم میشه، گاهی در حقیقت رفتارهای غلط اقتصادی هست، انواع خطاهایی که فرد سعی میکنه پنهانش کنه. اگر ما متوجه شدیم به عنوان یک همسر، در درجه اول وظیفه‌مون اینه که یک، بسنجیم ببینیم که آیا این رفتار چقدر میتونه به بنیانهای خانوادگی و بنیانهای اعتقادی همسرمون آسیب برسونه. اگر این آسیب خیلی خطرناک و جدیه، قطعا باید وارد عمل شیم، اما نه اینکه سرزنش کنیم، نه اینکه نصیحت کنیم. من گاهی خانم‌ها رو دیدم مثلا وقتی که پیگیری میکنن، خدای نکرده میبینن همسرشون دچار مواد مخدر شده یا دچار یه رابطه ناسالم شده، مثلا میرن گوشی همسرشون رو میارن میگن ببین این پیامک ها از کی اومده، این تماسا با کیه، یا مثلا چیزی رو که پیدا کردن میارن به روحش میکشن میگن ما اینو پیدا کردیم، تو باید بگی که اقرار بکنی که چنین اشتباهی رو کردی. اولین توپی که به دروازه خودی زدن، اشتباه کردن. ما اگر میخوایم کمک بکنیم به عزیزترین فرد خانوادمون که همسرمونه، قطعا لازمش به اینه که با او محبت بیشتری بکنیم. چون رفتار کسی که چه بچه ما چه همسرمون وقتی که سراغ رفتار خطا میره و از ما پنهان میکنه، قطعا از ما میترسه، یا به نوعی انقدر ما رو دوست داره که میخواد با نفهمیدن این مشکل میخواد یه جورایی سر و ته قضیه رو هم بیاره. پس وارد فایل یک میشیم. مرحله اول این هستش که ما به روی طرف مقابل نیاریم، دنبال چاره جویی باشیم از افرادی که تو این امر دانا هستن، خیرخواهمان و امین، ترجیحاً بستگان درجه یک نباشن. چون امکان داره مشکل همسر من حل بشه، ولی او هنوز به خاطرشه که همسر من یه زمانی این مشکل رو داشته و خدای نکرده اگر کم ظرفیت باشه بعدها این رو به رخ من و او بکشه. من بارها اجازه بدید داخل برنامه این نکته رو عرض کنم. بارها به زوجهای جوان عرض می‌کنم، چه آقایون چه خانم‌ها، میگم هیچ وقت تنشی که بین شما و همسرتون هست و اختلافی که پیش اومده به مادرتون نگید. یعنی عروس خانم به مادر خودش و آقا پسر هم به مادر خودش.
یه جورای ثبت تاریخی میشه دیگه.
دقیقاً. به خاطر اینکه اون مادر با تمام عشقی که به فرزندش داره، این ناراحتی در قلبش جا میگیره، حتی دچار سوء رفتار میشه به عروسش یا به دامادش. ولی این خانوم یا اون آقا با رابطه عاطفی که خداوند بین اینها قرار داده، بعد از مدتی اصلا فراموش میکنه، جبران میکنه همسرش براش، ولی نمیتونه از دل مادرش بیرون بیاره. سالیان سالگاهی طول میکشه و گاهی هم امکان داره به خاطر اینکه فوق العاده نزدیک هستن، در حقیقت ما رفتارهای غلط و تندی رو احیانا پیشنهاد کنیم. به این دلیل پیشنهاد میکنم به خانواده‌های خوبمون که حتماً اول ازدواج، اگر هنوز ازدواج نکردید در همون ابتدا، و اگر ازدواج کردید هنوز دیر نشده، مشاور امین، دیندار و دانایی رو برای خودتون در بین کسانی که میشناسید جستجو بکنید، پیدا کنید که هم شما و هم همسرتون حرفش رو قبول دارید و تو مشکلات از او کمک بخواید. این قطعا بهتون کمک خواهد کرد. و مرحله دوم اینه که شما حتما نصف عقلتون رو کامل کنید. تقافل نصف عقل یک انسان داناست. یعنی خودتون رو به ندیدن بزنید. تا کجا؟ تا وقتی که من قرار به صورت غیر مستقیم به همسرم کمک کنم تا دور بشه از اون مشکل. خیلی وقتا امکان داری که من زمینه منفی رو ایجاد کردم. مثلا توقعات زیاد یک خانم تو زندگی احیانا میتونه موجب بشه که همسر به سمت مفاسد اقتصادی حرکت بکنه، رفتارهای غلط اجتماعی و اقتصادی رو انجام بده. پس من زمینه رو ساختم، علت اصلیش نیستم اما سهیمم تو این جرم. یا احیانا اگر همسرم با یه فرد دیگه‌ای که نامحرمه خدای نکرده ارتباط غلطی رو آغاز کرده، از تماس و پیامک و چت و چیزای دیگه، این نشون میده که من یه خلأهایی دارم، اگر این خلأها رو جبران کردم و همچنان ادامه داره نشون دهنده این هستش که نیاز من در مورد ویژگی های همسرم سراغ یک مشاوره جدی برم تا مشکل او رو حل بکنم. من باید مطمئن
این خلأها رو از این سمت می‌بینی؟
نه، دو طرفه. اول در حقیقت همون قانون طلایی همیشگیمون، ما هیچ وقت نمیتونیم دیگران رو تغییر بدیم مگر اینکه خودمون رو تغییر بدیم. پس همیشه تغییرات از خودمون شروع میشه. من اگر با هر کسی تو عالم مشکل دارم، اول باید ببینم که من چه بهانه‌ای به او دادم یا چه زمینه‌ای رو براش فراهم کردم که او با من بدرفتاری یا بدگفتاری بکنه. وقتی که همه این زمینه‌ها رو از بین بردم به شکل عاقلانه و بدون توقع، تأکید می‌کنم بدون توقع، حالا نوبت به این میرسه که کمک به او بکنم تا بتونه اشکالات خودش رو برطرف بکنه. در حقیقت مرحله دوم. در حقیقت ما همیشه توی پیامک‌های دوستان هم هست و مشاوره هم هست، دوستان میگن که مثلا مادر من، پدرم، مادر شوهرم، جاریم، خواهرم، همسرم این مشکل رو داره، اما نمیگه مشکل خودش چیه. و این بزرگترین اشتباهیه که ما توی اصلاح کردن رفتار دیگران در تعاملشون با خودمون پیدا میکنیم.
خیلی ممنونم. چیزی حدود 5 دقیقه تا پایین برنامه فرصت هست. باز هم پیام هاتون رو ارسال بفرمایید. 20303 هر چقدر که فرصت بشه انشالله در برنامه های بعدی تنظیم میکنن و خانم دکتر پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. توی این فرصت باقی مونده چند تا سوال هست. یکیش محور ازدواج اجباریه، یکی هم محور حجاب و پوشش و رنگ مشکی. ترجیح میدین توی این البته دوستان اشاره میکنن 3 دقیقه باقی مونده، کدومش رو من بخونم؟
هر کدوم که صلاح میدونید، ولی چون امروز 16 دی ماه هستش که روز سالمرگ کشف حجاب در کشوره، شاید بد نیست تتمه اون سوالای حجابتون رو بفرمایید.
بله حتما. گفتن برای علاقمند کردن دیگران به داشتن حجاب کامل باید از رنگ‌های شاد هم استفاده کرد، وگرنه با این بهانه که رنگ‌های تیره افسردگی می‌آورد همه از حجاب فرار می‌کنند. خانم‌ها محکوم به مشکی پوشیدن نیستند. رنگ شاد چه اشکالی دارد؟
ببینید، ما همیشه به عنوان معلم به بچه‌ها توی دانشگاه و حوزه میگیم که هر موقع سوالی رو تو امتحان دیدید جوابشو بلد نبودی، سوالو خیلی خوب بخونید، حلاجی کنید، نصف جواب تو سواله. این دوست عزیزمون که این پیامکو دادن، اگر خوب دقت کنید 3 قسمت جواب رو خودشون گفتن. 1، تهمت افسردگی رو به رنگ مشکی میزنن. 2، برای اینکه دیگران رو می‌خوایم جلب بکنیم اجازه بدیم رنگ شاد بپوشیم تا بقیه بیان بگن حجاب چه چیز خوبیه. و 3، رنگ شاد گناهی نداره. حالا اجازه بدید من جوابو خیلی خلاصه و به قول معروف امپیتیری عرض بکنم. بله، رنگ مشکی رنگ محبوب مسلمون ها قطعا نیست. رنگ اول اسلام در حریم خصوصی رنگ سفیده، رنگ عبادت هم رنگ سفیده، بعد از اون رنگ سبز و بعدش رنگ زرد و بعدش تمام رنگ های زیبای عالم، تا هر سلیقه‌ای که داری از اون رنگ‌ها استفاده بکنی. اما رنگ حضور اجتماعی درجه یکش مشکیه و این تهمت افسردگی هم درسته. اگر کسی تو زندگی شخصیش مدام رنگ مشکی رو استفاده میکنه تو خونش، بدون اینکه ایام سوگواری ابو عبدالله حسین علیه السلام باشه، بدون اینکه خدای نکرده غم و مصیبت شخصی رو داشته باشه، به طور عادی میره لباسای مشکی استفاده میکنه، این آدم دچار بیماری روحیه، در معرض افسردگیه، یا افسرده است یا در معرض افسردگی، هر کسی که میخواد باشه فرقی نمیکنه. اما رنگ مشکی رو یادمون باشه 11 تا معنی دیگه هم داره. من اینها رو سریع میگم و در تقدیم میکنم به همه دوستان خوب مسلمانمون در کشور اسلامی ایرانمون و همه کشورهای مسلمان که رنگ حجابشون رو در درجه اول مشکی انتخاب کردن. رنگ مشکی رنگ اقتداره، به خاطر همین هم در ورزش‌های رزمی کمربند مشکی، یعنی اینکه بالاتر از رنگ سیاهی رنگی نیست. رنگ مشکی رنگ اقتدار و بزرگیه. رنگ مشکی رنگ داناییه، به خاطر همین هم ردای قاضی‌ها و وکلا در جهان غرب همچنان رنگ مشکی یا سرمه‌ای بسیار سیره که به مشکی بزنه. رنگ مشکی رنگ تقدسه، به خاطر همین هم ردای کشیش‌ها، راهب‌ها و راهبه‌ها رنگ مشکیه. رنگ مشکی رنگ نگفتن به غریزه جنسی و شهوته، به خاطر همین هم کارکرد ویژه در حجاب داره، به خاطر اینکه قراره جاذبه های جنسیتی رو به حد اقل برسونه. رنگ مشکی رنگ هیبت و عظمته، به خاطر همین رنگ پرده خانه خدا مشکیه و وقتی که پرده های کعبه رو در ایام حج تمتع بالا میزنن، شما میبینید که سنگ های خانه خدا هم رنگ مشکیه و اون عظمت رو شما بیشتر احساس میکنی. رنگ مشکی رنگ نجابت و شرافته، به همین دلیل در فرانسه و انگلستان شما میبینید که قصرهای نوجبا به حتی سنگهاش به رنگ مشکیه، لوازم منزل هم به رنگ مشکیه، چیزی که امروز توی بازارهای لوازم منزل کشور ما هم اومده، رنگ مشکی ایتالیک، البته اونها با یک مدفروشی اشراف منشی. رنگ مشکی معانی بسیاری داره که اگر همش رو ببینیم قطعا دیگه تهمت افسردگی، غم و دلمردگی رو به اون نخواهیم زد.
من فکر میکنم جواب شما هنوز مونده، ولی زمان برنامه اقتضا میکنه که ما فعلا خداحافظی بکنیم. هفته آینده راجع به چی صحبت میکنیم؟
هفته آینده اجازه بدید اون بحثی که دو جلسه صبر کردیم روش، بحث دوری کردن از حرص و طمع، اون رو انشالله، بعضی پیامک های دوستان هم در این زمینه بود، انشالله جلسه آینده به راه های دور شدن از حرص و طمع بپردازیم.
رزق و روزی چطور؟
دقیقا در میانه بحث دوری از حرص و طمع به این که چی کار کنیم رزق و روزیمون پربرکت و ورسی و طیب و پاک باشه.
خیلی از شما متشکرم، خسته نباشید. خب تا حدودی مشخص شد که سوالات ما برای هفته آینده در چه زمینه‌ای باید باشن؟ رزق و روزی و در کنار اون حرص و طمع. من از طرف همه دوستان تشکر میکنم، از سرکار خانم نیچی‌زاده که با صبر و حوصله دونه دونه سوالا رو هم میخونن هم دستبندی میکنن و هم پاسخ میگن. از شما هم متشکرم که همراهی میفرمایید. ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. این سوال رو امروز از خودم پرسیدم، آیا خداوند برای بنده خودش کافی نیست؟ مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار.
خداوند گسترده بر فرازم،
گسترده بر فرازم
هفت آسمانت و هفت اورنگ خداوندیت حاکم بر من و ما و هستی، و بر هر یک از هفت و در میان هر یک نشانه ای از ربانیت تو جاری. آسمان اول جلال و جبروت،
جلال و جبروت،
و دوم ملک و ملکوت،
ملک و ملکوت،
سوم آسمان رحمان و رحیم، و چهارمین عزیز و علیم، پنج علیم و خبیر، و شش سمیع و بصیر، و هفتم علی کل شیء قدیر. و خداوند این گونه محاط در محیط تحت احاطه تو هم، و مرید بر اراده مرادی چون تو، و قامت آگاهیم کوتاه است و نمی رسد خداوند به یک از هفت آسمان آگاهی تو. و چه می گویم خداوند، چه می گویم که این هفت با تمام وسعت و گستره ذره‌ای، حتی ذره‌ای نیست که بتواند لحظه‌ای، تنها لحظه‌ای نشانگر عظمت و آگاهیت باشد. من چه نادانم به وسعت علم تو بر همه چیز و همه جا و همه کس و بر همه و همه و همه. خداوند نزدیک تر از